از این حرف من سختت اومد که گفتم خدا همه رو میبخشه. بعد دارد پیغمبر رو کردن به مردم فرمودن مگر سه گروه، سه گروه رو استثناء کرد، فرمود اینها آمرزیده نمیشند. یک، در این روایت دارد کسی که نام من رو بشنوه و صلوات بر محمد و آل محمد نفرسته. دوم فرمود عاق والدین، کسی که عاق پدر و مادر بشه. و سوم کسی که از این ماه بهره نبره. قرآن کریم هم می‌فرماید فمن یرد الله ان یهدیهو یشرح صدره للاسلام، هر که بخواد هدایت بشه باید ظرفیت داشته باشه. در سوره فصلت هم میگه و ما یلقاها الا الذین صبروا و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم. ذو حظ عظیم یعنی بهره، کسی که ظرفیت پذیرش داشته باشه.
شما عزیزان شنونده برنامه باران رحمت از رادیو دری هستید، همچنان با ما همراه باشید. عزیزان، ماه رمضان ماه محاسبه است، فرصت خلوت با خیش و خداست، موعد امتحان اخلاص است، فرصتی است تا دفتر دل را بکشایی و کتاب عمل را بازخوانی کنی. مراقب باش که اینک سر سفره ضیافت الهی نشسته ای. سحرهای پربرکت، افطارهای پرمعنویت، جلسات دعا و ترتیل و تلاوت، حالات روحانی، انس با قرآن، تهجد و سحرخیزی و چشمان بیدار پیش از طلوع سپید دم صبح، همه و همه مائده های آسمانی این ماه پرفیض است و تو را دعوت کرده اند تا به قدر تشنگی و توان و در حد ظرفیت وجودی از این قنات رحمت بنوشی. احساس لذت یکی از نعمت های خداوند است که انگیزه های متفاوته در شکل گری آن نقش دارند. عده از حضور در یک مجلس مناظره علمی لذت می برند، عده از خوردن غذای مطبوح نشاط می یابند و برخی نیز روح بیمارشان با تجاوز، اشغالگری و کشتن انسانهای بیگناه ارضا می شود. لذت معنوی عالی ترین حالات روحی برای انسان است. این احساس زمان ایجاد می شود که ما خصلت‌های خوب و نیکو را در خودمان به وجود بیاوریم، حق دیگران را از بین نبریم، در حین این که می توانیم از شخص انتقام بگیریم او را مورد عفو قرار دهیم یا در زمان تنگ دستی و نیازمندان انفاق کنیم. این احساس لذت معنوی در ماه مبارک رمضان با روزداری اوج می گیرد و فضای روحانی نماز جماعت، قرائت آیات دلنشین قرآن، زمزمه های عالی نیایش در نیمه شبها دلها را لبریز می کند. جهان سپاس از همراهی شما روزداران عزیز با برنامه امروز باران رحمت. التماس دعا و خداوندیار و نگهدارتان.
خب دوستان و عزیزان شنونده، رسیدیم به زمان پخش برنامه تار و تنبور. از علاقمندان به این برنامه دعوت میکنم که با این برنامه همراه شوند.
تار و تنبور. تار و تنبور و آهنگ‌هایی که دلخواه مخاطبان وفادار رادیو است.
نمی‌دانم کجا زلفت جنونم را برد،
امشب غم دیروز و پریروز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخور.
آی دلم می‌خواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم می‌خواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
باقی از دیوال دیوالی کنیم، دل از غم خالی خالی کنیم، باقی از دیوال دیوالی کنیم.
به نام خدای مهر و دوستی. سلام سلام دوستان، خیلی خوش آمدین، صفا آوردین. روزه دارن عزیز، روزه و عبادت های خالصانه تن قبول باشه. باز هم تار و تنبور شروع شده، مدت ما خیلی کوتاه است، حتما با ما همراه باشید. من فاطمه صادقی تهیه کننده و گوینده با اتفاق همکار صدا بردارم خانم مرضیه آقایی به مدت 20 دقیقه در خدمتتان هستیم و میخواییم که شما هم همراهی بفرمایید ما را با این شماره ها. ۳۸۲۶ در ایران، 0794-71-71-44 در افغانستان و 2098-993-607-72-74 هم شماره واتساپ اختصاصی برنامه هست. همچنین میتونین برنامه را از طریق سایت ما هم دنبال کنین، parstoday.com/dari.
موسیقی راه خودشو پیدا میکنه، از در نشد از دیوار.
تار و تنبور. تار و تنبور کاری از گروه اجتماعی رادیو دری.
می رود رخ ما حتت، نظرم به غیر نامت، که این آمه دگر ببرم اگر تو را جویم، حدیث دل گویم بگو کجا.
این ماه که از عشق برا می آید، که بد باراج دل کوچک ما می آید.
خب میریم اتاق فرمان و آهنگ پیشکشی امروز عوامل ما را بشنوین، بعد از او هم درخواست های شما مهربانا را میخوانیم و بشنویم.
یا رب خدای من، یا رب خدای من. ای خالق یکتا، ای خوب و بی همتا، هر جا گذر کردم دیدم نشانت را، از آن تو ای ماه دل آرام. من کی توانم گفت حمد و ثنایت را، یارب خدای من، ای مهربان من، تو و یادت آرام جان من. یارب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. تو خالق دشتا، بخشنده و دانا، محبوب خوبانی، دارم به تو امید وقت پریشانی. یارب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. یارب خدای من، درد مرا درمان، رنج مرا پایان. ای یار مظلومان، پناه حق جویان، پرورده ای ما را از لطف و از احسان. کلام پر مهرت، بهار جان ما، ذکر و مناجات ورد زبان ما. دستم بگیر یاره، در هر زمان هر جا، بر راه من افروز نور هدایت را. یارب خدای من،
زیبایی با صدای فرهاد اکبر را شنیدین دوستان. در ماه زیبا و با برکت رمضان قرار داریم، باید هر لحظه دعا کنیم و بگوییم که خداوندا به حق رحمت بی انتهایت با ما کمک کن تا در زمره کسانی نباشیم که از روزداری بهره جز گرسنگی و تشنگی نمی برند. خب بریم سراغ پیام های شما دوستان عزیز. گفتن که سلام، مجید زحمتی هستم از مشهد مقدس. از برنامه خوبتان لذت کامل را دارم، خیلی ممنون هستم. امروز تولد مادرم هستش، لطفاً ترانه ای از مادر برایش پخش کنید، ممنونم. به به، چه روز زیبایی داریم امروز، سالگرد تولد یک مادر مهربان و زحمتکش که عمر و جوانی خودش از صرف زندگی اولادای خود کرده و خدا قوت میگیم براش. انشالله که این مادر عزیز را خدا حفظ کنه و تولدشان هزاران هزاران بار تبریک باشه. تشکر میکنیم از جناب مجید زحمتی که در این روز زیبا با فکر مادرجانشان بودن و از طریق برنامه تار و تنبور خواستن که تحفه خودشان را تقدیم کنن. مادر اولین، زیباترین، واقعی ترین و پابرجاترین عشقی است که انسانها تجربه میکنند.
Thank you. کاشکی رو تاقچه دلت آینه و شمدون می شدم، تو دشت ابری چشاد یه قطر بارون می شدم، کاشکی می شد یه دشت گل برات لالایی بخونم، یه آسمون نرگس و یاس تو باغ دستات بشونم. خواب که میخوام تو چشات ستاره هامو بشمارم، میشم بمون که تا ابد دنیا رو با تو دوست دارم.
معنای آن نیست که صدایی نباشد، مشکلی وجود نداشته باشد یا کار سختی پیش روی نباشد. آرامش یعنی در میان صدا، مشکل و کار سخت دلی آرام وجود داشته باشد. برای یک یکتان آرامش دل را از خدای بزرگ می‌خواهیم. گفتن که سلام، خوب هستین؟ اگر میشه آهنگی از امیرجان صبوری را نش کنید. بچشم با انتخاب این دوست عزیز که خودشان معرفی نکردن اما چهار شماره آخرشان 8481 هست، آهنگی از امیرجان صبوری را تقدیم میکنیم.
هنوز اول عشق است، سفر دنباله داره، تو رو ندیده رفتم دل از من گله داره. هنوز اول عشق است، سفر دنباله داره، تو رو ندیده رفتم دل از من گله داره. خدا روزی شب یاره تو رو ببینم دوباره، تو رو ببینم دوباره. خدا روزی شب یاره تو را ببینم دوباره، تو را ببینم دوباره. از کدام این سفر، از کدام این شب آهنگی بخوانم که در دل تو میشینه، غمی دل تو بیچینه. بگو با من بگو یار مسافر، مسافر شد گرفتار مسافر، علی مولا مددگار مسافر. از چشم دنیا فتادیم، به هر جا فتادیم، یاد نگرفتش شنا را به دریا فتادیم. ما
استدیوی تار و تنبور است و ما با مدت 20 دقیقه در خدمتتان هستیم دوستان. زمان و فرصت ما بسیار کوتاه است، پس ما را تنها نگذارید. دوستان عزیز، خدا برای که خوبی ها را به ما یادآوری کنه ماهی را در نظر گرفته، ماهی که در او ضیافتی بپا می کنه و ما بندگان مهمان خدا هستیم. در این ماه خداست که با عشق از ما پذیرایی می کنه تا ما خوبی ها را از یاد نبریم.
رمضان ماه مناجات و دعا، رمضان پر با قدس نور و صفا، رمضان ماه مناجات و دعا، رمضان پر مقدس شور و صفا، ماه خالص شدن از کبر و ریا، رمضان ماه رسیدن به خدا، رمضان ماه رسیدن به خدا، یا بدیع الکون یا رب السماء،
تا فردا خدا نگهدار.
یا غفور و یا رحیم، بسمک اللهم رحمان رحیم، بسمک اللهم رحمان رحیم، بسمک اللهم رحمان رحیم. رمضان ماه مناجات و دعا، رمضان پر بود از شور و صفا، ماه خالص شدن از کبر و ریا، رمضان ماه رسیدن به خدا، رمضان ماه رسیدن به خدا، ای خدا از سر احسان و کرم، ای که هستی در دعا.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد. انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
انسان‌ها را زیبا ساختن بدعت در دین
برمانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام
تعریف کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
شمیم یاد تو جان و جهان من را تازه می کند ای همیشه بخشنده. با نام تو متبرک می سازیم این لحظه ها را. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام می کنیم خدمت شما عزیزان شنونده. با افتخار با برنامه آینه حقیقت مهمان لحظه های زیبای زندگیتان هستیم. خوشحالیم که ما را برای شنیدن انتخاب کردید. لطفاً روی موج فضیلت آگاهی شنونده ما باشید. امروز در خدمت استاد رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما هستند. در ادامه گوش می سپاریم به حدیثی ناب از بزرگان دین با کلام حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب. بر اسم آغاز ابتدا مرور می کنیم پرسش های شما عزیزان را. شنونده محترمی پرسیدن چرا مشرکین پیامبران را تکذیب می کردند و آنها را ساحر و جادوگر می نمیدند. خواهر محترمی خواستند که درباره صفت جبار و متکبر بودن خداوند توضیح دهند که معنایش دقیقاً چیست؟ و دوست عزیز شنوندهی هم گفتند که ما با این همه گناه چه کنیم تا خداوند را سریع‌تر از خود راضی کنیم. میریم سراغ اولین سوالی که امروز به دست ما رسیده. دوست عزیز شنوندهی پیامک زدند و فرمودند چرا مشرکین پیامبران را تکذیب می‌کردند و آنها را ساحر و جادوگر می‌نمیدند و شیوه های تخریب کردن آنها چگونه بود؟ سلام و درود عرض می‌کنیم خدمت استاد رضا محمدی کارشناس محترم برنامه امروز و می‌شنویم پاسخ این دوست عزیز شنونده را.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. چون نمیتونستن در مقابل معجزات پیامبران حرف منطقی داشته باشن، خب میگفتن سحره، چون زور ما نمیرسه، ما نمیفهمیم، ما نمیتونیم کارو بکنیم، پس مثلا سحره. یا مثلا کلام طوری بود که همه رو به شگفتی میآورد، میگفتن حتما شعر مثلا، چیز از این قبیل. خودشون میدونستن که اینا تهمت. روش هایی که اینها داشتن که حالا تو اون روش ها این چیزها رو به کار می گرفتن، این نسبت ناروا می دادن، متعدد بود. در قرآن چند مورد رو بیشتر بهش توجه کرده. در ابتدای کار برای این که از ایمان آوردن عامه مردم به پیامبران جلوگیری بکنن، این کار اون سردمداران کفر، ملع، مصرفین، مستکبرین و اونا بود. اینا شروع کردن به مسخره کردن و تحقیر. پیامبران رو تمسخر می‌کردن، تأخیر می‌کردن. در آیه 36 سوره انبیاء داریم که وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ. فرمود که کسانی که کافر شده بودن وقتی تو رو می‌بینن مسخره می‌کنن، مسخره می‌کنن و میگن که آیا این کسی است که در مورد خدایان ما سخن میگه و از خدایان ما به بدی یاد می‌کنه؟ این گونه پیامبر مسخره می‌کردن. شگل دیگه که بکار می گرفتن تهمت و افترا بستن پیامبران بود. وقتی که از اون مسخره کردن نتیجه نمی گرفتن، چون مردم می دیدن که اینها مسیرشون مسیر درست و منطقی و عقلانیست، شروع کردن پیامبران تهمت زدن و افترا بستن. مثلا فرض کنید که به اونها نسبت سحر میدادن، نسبت افسونگری میدادن، نسبت جنون میدادن، گفتن که جن داره این کار رو انجام میده، این معجزات رو، این حرفا رو، این خبرهای غیبی رو. گاهی سخنانشون رو شعر تلقی میکردن و شعر معرفی میکردن. و کذالک ما اتی الذین من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، آیه 52 سوره زاریات. این چنین است که هیچ پیامبری بر پیشینیان ایشان مبعوث نشد مگر اون که او رو به جادوگری یا دیوانگی متهم کردند. یعنی این امری نبود که فردار پیامبر اسلام باشه. همه پیامبران رو با این نسبت ها رد می کردن و مردم رو از اونها جدا می کردن. و شیوه دیگه که داشتن اون لجاجت ها و بهانه جویی های عجیب و غریب بود. دشمنان گاهی از سر عناد و لجبازی شروع می کردن بهانه جویی، تقاضاهای غیر معقول، ناممکن و طوری که حالا برفرضم که محقق می شد نتیجه نمی داد. می گفتن که مثلا اگر راست میگی با خدا بیاد، خدا بیاد زمین با یک قبیلی از فرشته ها، با عده از فرشته ها خدا بیاد اینجا که ما خدا رو ببینیم. یا میگفتن که اگه راست میگی بگو که آسمان بر سر ما خراب بشه. حالا این کار انجام شد، شما مردید، دیگه پیامبر خود کی رو هدایت کنه؟ یا میگفتن اگه راست میگی پس چرا یه خانه پر از طلا نداری؟ چه ربطی است بین نبوت و اینکه حالا هر کس خانه طلا داشته باشه میشه پیغمبر، یا هر کس نداشته باشه پیغمبر نیست؟ یا میگفتن اگه راست میبر از پیش خدا یه نامه به عنوان ما، مثلا من الله تعالی الی ابی جهل، یه نامه به اسم ما بیار و پرشتگان هم تو رو همراهی بکنن، تازه اون وقت هم ما معلوم نیست حالا قبول کنیم. برو به آسمون نامه به عنوان ما از طرف خدا بگیر بیار، تازه اون وقتش هم معلوم نیست حالا ما قبول بکنیم. یا چیزی از این قبیل خیلی فراوان بود. اگر راست میگی چرا باغهای فلان و فلان نده؟ اگر راست میگی تو این صحرای مکه بخوا که باغ با انواع میوه ها و انواع چیزها اینجا ایجاد بشه. چه از این قبیل فراوان. یعنی از این بهانه جویی ها و از این لجبازی ها برای اینکه آثار تبلیغ و آثار ترویج دین رو از بین ببرن. خب پیامبران هم اونجاهایی که احساس می‌کردن که اینا دنبال حق هستن، معجزه می‌خواهند که به حق برسن، معجزه ارائه می‌کردن. حتی اون مواردی هم که اینها دنبال حق نبودن ولی این بهانه جوییشون باعث می‌شد که عده دیگه‌ای منحرف بشن، از دین برگردن یا اینکه دین رو قبول نکنن، معجزه می‌آوردن. قریش تقاضای شق القمر کردن از پیامبر. پیامبرم این کارو کرد گرچه اونا ایمان نیاوردن. ولی دیگران که اونجا بودن و بعدها شنیدن اینها، اونا دیگه منحرف نشدن که دنبال حق بودن. یا مثلا در نهج البلاغه مسئله هست. پیامبر گفتن اگه راست میگی بگو این درخت بیاد جلو. خب پیامبر دعا کرد درخت اومد جلو. گفتن خب حالا بگو بره سر جاش. ما دعا کرد رفت سر جاش. گفتن بگو نصفش بیاد از وسط نصف بشه، نصف درخت بیاد. اینا تو نهج البلاغه با تفصیل هست که از خطبه نهج البلاغه. خب پیامبر دعا کرد، از این فرمان حضرت می‌فرماید که با یک فریاد وحشتناکی درخت از وسط نصف شد، اومد و شاخاش ریخت تو سر ما، این انقدر نزدیک اومد. گفتن خب بگو برگرد سر جای اولش. همین ها که شد گفتن که ان هاذا لسحر مبین، عجب سحر آشکاری بود این کاری که اینا اینجوری بودن. و همین دلیل هم لجبازی میکردن، بهانه جویی میکردن. ولی خب پیامبران در مقابل این شگردها و نسبتهایی که اینها به اونها میدادن کار خودشون انجام میدادن و اون گروهی که غرض و مرض نداشتن و لجاجت نداشتن اونها هدایت میشدن.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که
پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هست. اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. خب در این لحظه از برنامه میریم و میشنویم بخش حدیث هدایت را.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. قال قیس بن قاسم وفدت مع جماعت من بنی تمیم الى النبی صلی الله علیه و آله فدخلت و عنده الصلصال بن دلحمس فقلت يا نبي الله عظنا موعظة ننتفع بها فإنا قوم نعمر في البرية. حضرت میخوان به کسی که درخواست نصیحت کرده است و دسترسی هم ندارد، کم دسترسی داره، یه چیز جامعی رو میخوان به او بگن. حاصل اونجه که پیغمبر میفرماین این است که برو سراغ عمل صالح. این حاصل فرمایش پیغمبره. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله یا قیس انما العز ذلا و انما الحیات موتا. زندگی اینجوری است، عزت هست، ذلت هست، بعد هم زندگی هست و مرگ هست. زندگی و مرگ هر دو حقیقت های متساوی و متوازی هستند. شما حالا زندگی رو میبینی، مرگ رو هم ببین، بدان که مرگ هم هست. این چیزی که انسان دیر احساس میکنه اون را. و انما الدنیا آخرتن، این زندگی دم دستی که شما داری بدون یک زندگی دیگر هم اون طرف هست. و ان لکل شیء حسیبا، هر چیزی حسابگری دارد، هر کاری که میکنی بی حساب و کتاب نیست، هر حرکت تو، هر حرف تو، هر اقدام تو یک حسابگری دارد که اینها رو محاسبه میکند، ضبط میکند، نگه میدارد. اینا رو بدان. و علی کل شیء رقیبا، کسی هست، چشم بینایی هست که مراقبت میکند از همه جزئیات و ریز و درشت کار تو. و ان لکل حسنة ثوابا، هر کار خوبی که تو بکنی یک پاداشی داره، برو برگرد نداره. ولکل سیئت عقابا، هر کار بدی که بکنی یک عقابی پشت سرش هست. اگر توبه نکردی، پاکش نکردی، این عقاب روش سوار است، قطعی است که این عقاب دنبال کار بد خواهد بود. اینا رو بدان.
ای خالق یکتا، ای خوب و بی همتا، هر جا گذر کردم دیدم نشانت را، هستی از آن تو ای ماه دل آرام، من کی توانم گفت حمد و ثنایت را، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، ای خدا.
بخش حدیث هدایت تقدیم حضور شما شد. از برنامه آینه حقیقت در خدمتتان هستیم. از اینکه امروز هم با ما هستید بسیار از شما سپاسگزاریم. امیدواریم که طاعات عباداتتان مقبول واقع شود. خواهر محترمی با ما پیامک زدند، گفتند که لطفاً درباره صفت جبار و متکبر بودن خداوند توضیح دهید که معناش دقیقاً چیست. جناب آقای رضا محمدی بفرمایید پاسخ این خواهر محترم را.
جبر معنی جبران کردنه. به شکست بند میگن جبار، کسی که استخوان شکست رو میبنده میگن به این کار میگن جبر. جبار بودن خداوند معناش اینه که همه نقایص رو جبران میکنه، همه شکسته ها رو ترمیم میکنه، همه کمبودها رو، اون شکاف ها رو پر میکنه. پس خداوند جبار است، نقایص رو جبران میکنه. شاید تصور این خواهر محترم این بود که جبار، ما تو فارسی گاهی میگیم فلانی جبار یعنی زورگوه، خود زورگو رو از جبار فهمیده. نه، جبار در لغت معنی زورگو نیست. حتی جبر دو تا معنا داره، یکی هم معنی اجبار کردنه که اون هم باز به نوعی برمیگرده به همین معنی اول، یکی هم معنی جبران کردنه. خداوند جبار است یعنی جبران کننده است، نه زورگوست. متکبر هم دو تا معنا داره، یک کسی که کوچکه عدای بزرگا رو در میاره، میگه فلانی آدم متکبریه، یعنی خود بزرگ نشان دادن. این زشته. او 1 کیلو وزن داره، خودش رو 10 کیلو نشون میده. این دروغ گفتن هست، این رذیله اخلاقی است، این بده. دو، کسی که بزرگه است او تجلی از کنم کبیر بودن میکنه، این خیلی خوبه. خداوند متکبر هست، بزرگ هست. اگر بزرگ هم از کنم که نشون داده بشه درسته. به عبارت دیگه کبریایی شایسته خدا هست و شایسته غیر خدا نیست. بنابراین در غیر خدا کبریایی، بزرگی فروختن، بزرگی نشون دادن شایسته نیست، چون دروغه، خلافه. درباره خداوند متعال کبریایی شایسته خداست، مختص او هم هست. کبیر است، اکبر است. اکبر هم به این معنا نیست که خداوند از بقیه چیزا بزرگتره، یعنی بزرگتر از آن است که وصف بشود. کبریای خدا هم قابل توصیف نیست، فقط میگیم بزرگ است. اما اینکه بخوایم حد و اندازه براش در نظر بگیریم، نه، این غلطه.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
سپاسگزاریم از شما جناب آقای رضا محمدی با پاسخهای کامل و جامعی که میتین به سوالات دوستان عزیز شنونده ما. میریم سراغ سوال پایانی برنامه امروز. دوست عزیز شنونده پرسیدند که ما با این همه گناه چه کنیم تا خداوند را سریعتر از خود راضی کنیم، چه راهکاری را توصیه میکنید؟ میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
از کنم که در درجه اول خب باید اصلا توبه کرد و توبه هم یک واجب فوریست و گام اوله و با توبه فوراً خدا از ما راضی میشه. خداوند سریع و رضاست برخلاف ما، که کسی نسبت به ما اسای عدم کرده باشه، بری کرده باشه، به این زودی ازش راضی نمیشه. ولی خداوند اینجوری نیست. به محضی که گفتید خدا ببخش، فوراً میگه بخشیدم. بنابراین گام اول اینه که ما توبه کنیم. توبه یعنی که خدا از ما راضی میشه، نه از این بالاتر محبوبش میشیم. وقتی میگم که خب خدا میگه بخشیدم، وقتی نه دوستت دارم، یحب التوابین و یحب المتطهرین، و یه وقت میگم که خب خداوند میگه خیلی خوب صرف نظر کردم، بخشیدم، یه وقت میگه نه، حالا که اومدی به جای اون گناهات ثواب می‌نویسم، یبدل الله سیئاتهم حسنات. این گام اول که باید انجام بشه و گام مهمی ثبت توبه که عرض می‌کنیم، باز با همه مقدمات و آنچه که باید انجام بشه. دوم این که 3 کار رو انجام بدیم. خدا از ما 3 کار رو میخواد. 1، واجبات رو انجام بدیم، چون واجبات در واقع به منزله شرط لازم برای رسیدن به مقصده. که اگر نباشه قطعا انسان به مقصد نمیرسه. مستحبات شرط لازم نیست، ممکن انسان بدون مستحبات هم به مقصد برسه، اما واجبات شرط لازمه، اگر نباشه انسان به مقصد نمیرسه. بنابراین واجبات رو به هیچ قیمتی ترک نکنیم. دو، محرمات رو انجام ندیم، چون غیر محرمات مانع رسیدن انسان به مقصد نیست، اما محرمات جلو رسیدن انسان به مقصد رو میگیره، انسان رو ساقط میکنن. بنابراین باید این برنامه کاربردی عملی سا محرمات رو ترک کنیم. و سه، اون صفات خدایی رو که بذرهاش در نهاد ما هست و خداوند ذات ما رو خداگونه خلق کرده، اون بذرها رو شکوفا بکنیم، به فعلیت برسانیم، اون مکارم اخلاق رو که بالقوه در ذات ما هست اونها رو به فعلیت برسونیم، اونها رو باز کنیم، مکارم اخلاق رو کسب بکنیم. اگه این سه کار انجام دادیم، ما عرض کنم که مورد رضای خدا قرار میگیریم و این همون اعمال صالحی است که در هنگام احتضار به انسان خطاب میشه، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. خدا از تو راضی است. چرا؟ چون ایمان داری، عمل صالح انجام دادی، تو هم از خدا راضی، چون میبینی که هرچی چه خواستی خدا بهت داده و تازه اون چی برای آخرتت ذخیره کرده قابل وصف نیست، و هر دو اصلا راضی هستی، هم تو از خدا راضی هستی، هم او از تو راضی هست. این در واقع همونه که انسان خدا رو باور داشته باشه، به دستور خدا عمل کرده باشه و استقامت کرده باشه. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا فابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. اگه انسان خدا رو باور کرد و بر این باور استقامت ورزید و عمل کرد بر اساس این باور، اون وقت آخر کار کی میشه؟ فرشته‌ها براش نازل میشن و بهش میگن دیگه غصه نخور، دیگه اندوه نداشته باش، دیگه ناراحت نباش، نترس، ما تو رو مجری میدیم به اون بهشتی که خدا به شما وعده داده بود.
ما بدیم در نبی عشمت و جا آمده ایم، از بد حادثه این جا به پناه آمده ایم. ما بدیم در نبی عشمت و جا آمده ایم، از بد حادثه این جا به پناه آمده ایم. ره را به منزل عشقی مزسر حد عدم، تا به اقلیم وجود این همه را آمده ایم. ره را به منزل عشقی مزسر حد عدم، تا به اقلیم وجود این همه را آمده ایم. چه شود از راه کرم فکنی بر من نظری، که غمم از دل برود تو اگر بر من نگری. چه شود ای جام جهان زدم فیض و کرمت، دل ما را زنده کنی چو گل از باد سحری. سبزه خط تو دیدی موز بستان بهش، به طلب کاری این مهر گیا آمده این. با چنین گنج که شد خازن او روح لمی، به گدایی به در خانه شاه آمده ایم. چه شود از راه کرم فکنی بر من نظری.
بسیار سپاسگزاریم از تک تک عزیزانی که امروز هم ما را همراهی کردند با برنامه آینه حقیقت. امیدواریم مطالب عنوان شده در برنامه امروز مورد استفاده شما عزیزان هم قرار بگیرد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر
که شد خاک درت رست سرگردانی.
دوستان و عزیزان شنونده، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. عنوان برنامه بعدی ما ترنم باران است که تقدیم شما عزیزان شنونده می شود. دعوت می کنم که با این برنامه همراه باشید.
السلام علیک یا بار
ترنم باران. باران
آمدم به صدا حلقه بدر میزنم، خیمه دری خانه‌ای شمس و قمر میزنم، معجزه کردی و باز شور با پا میشود، پیش نگاهی شما سنگ طلا میشود.
به نام خدای مهر و امید، پروردگار کریم و بی همتا، ترنم باران لطفتان بر سرم جاری است. چه زیباست که من زائر شما هستم و برای شما فرقی نمی کند که من دور باشم یا نزدیک. هر کجا که باشم شما با تمام مهربانی هایتان جواب سلام مرا می دهید. السلام علیک یا شمس الشموس یا ابوالحسن یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. تمام سلام های دنیا نثار وجود پاک و بی‌آلایش شما که برای زیارت دوباره حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام لحظه شماری می کند. سلام و روزتان بخیر و پر از سلامتی. عزیزان، فضیلت زیارت امام هشتم علیه السلام در وصف نمی گنجد و قلم از تحریر آن عاجز است و انسانهای عادی را توان درک آن نیست. مشهد مقدس، آن امام بزرگ، محل نزول و صعود ملائک مقرب الهی است. مهمترین فضیلت زیارت آن امام همام علیه السلام، انس و همنشینی با آن امام است. چه ندارد آن که رضا دارد و چه دارد آن که از رضا محروم است. از آنجا که علی ابن موسی رضا علیه السلام مظهر کرامت و بزرگی است، هر کس که به زیارت ایشان برود در دنیای پس از مرگ که دیار فقر و نیاز است، با کمال لطف و مهربانی به دیدار او خواهد آمد. اسما و صفات خداوند از جمله رحمان و رحیم بودن او بی نهایت است و باب لطف و رحمت او همیشه و در همه جا بر روی انسانها گشوده است و یکی از درهای رحمت حق مزار شریف ائمه اطهار علیه السلام است و جای هیچ تعجبی نیست که خداوند برای تعظیم مقام آن بزرگواران چنین اجر و پاداشی قرار دهد. چنان که ثواب نماز جماعت هنگامی که مأمومین از 10 نفر تجاوز کنند آنقدر زیاد است که هیچ کس جز ذات حق توان شمارش آن را ندارد.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
بعد جواب از راه دور باشم سلام و جواب بده آقا.
هشتمین فروغ امید، دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، قمرروزه مشهد مقدس.
دوستان عزیز ارجمند، تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستید. از برنامه ترانه باران در خدمت شما خوبان هستیم. در این لحظه از برنامه میشنویم صحبت‌های حجت الاسلام مجتهدی تهرانی را.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه حدیث داره که رسول خدا شاهده فرمودن که انقدر جبرئیل راجع به همسایه سفارش کرد که من خیال کردم همسایه از همسایه ارث می‌بره. رسول خدا انقدر جبرئیل راجع به همسایه سفارش کرد که من خیال کردم میخواد بگه که همسایه از همسایه ارث می‌بره. یعنی اینقدر مهم. همسایه یه وقت قوم خویشتونه، سه حق. یه وقت غریبه است و مسلمان، دو حق. یه وقت کافره، یه حق. حتی کافر اگه همسایه شما باشه، یه حق. حق الجوار، آششتی میپذی یه کاس بارش بده. درخت خرمالو داری، یه بشقاب بارش بده. از مسافرت میام، هدیه بهش بده. برای کافره، حق الجوار، حدیث اینی که میگم. اگر کافر نی مسلمونه، غریب قوم خویش نیست، دو حق. حق الجوار، حق الاسلام، دو حق. اگه فامیلت هست سه حق. حق الجوار، حق الاسلام، حق الغرابه. حق الغرابه حفظ کنید. بله تکرار میکنم که حفظ کنید. اگه همسایتون یهودیه، ارمنیه، تن حق، یه حق. حق الجوار باید مراعات. بچه ها نباید توپ رو بندازن تو خونه او. بچه ها نباید سنگ بندازن تو خونه او. بچه ها نباید صداشون رو بلند کنم و دائم خواب او بشن. موتوسیکلت نباید پشت خونه او گاز بدی که اون اخا بیدار شه. خیلی مشکله. خیلی همسایه را اذیت میکنه. غالب همسایه از همسایهشون راضی نیست. حتی اگر کافره، یه حد. اگر کافر نی مسلمانه ولی قوم خویش شما نی، غریبه، چند حق؟ دو حق. دو حق چیه؟ حق الجوار و حق الاسلام. و اگر فامیلته، عمه خاله، دختر خاله، دختر عمه، دختر دایی، فامیله، سه حق. حق الجوار، حق الاسلام و حق الغرابه. اینو حفظ کنی. حدیث بود اینکه خوندم. یه حدیث اول خوندم که رسول خدا چی فرمود؟ فرمود که جبرئیل راجع به همسایه سفارش کرد که من گمان کردم که همسایه از همسایه ارث میبره. اون یه حدیث بود. اینم که الان گفتم اینم حدیث بود. بله. و اگر کوتاهی کنید در این که اگر فقیر بهش رسیدگی نکنید، روایت دارد مسلمان نیست که شب سیر بخوابه همسایش گرسنه باشه. اینم خیلی مشکل. باید تحقیق کنی ببینی همسایه شما وضع مالی چطوره. تحقیق باید کنی. یه وقت گفتم یه عالمه به یه کسی گفت که تو همسایت وضعش خوب نبود چرا بهش کمک نکردی؟ گفت نمیدونست، خبر نداشتم. فرمودن همین که خبر نداشتی دارم به اعتراض میکنم. اگه خبر داشتی و کمک نمیکردی کافر بودی. کسی بدون همسایش امشب غذا نداره و بچه‌اش بخوره، شما سیر بخوابی و گرسنه. این آقا به اون آقا گفت که اگه میدونستی کافر بودی. من میگم چرا نمیدونستی؟ بله باید به همسایه‌ها برسین. اگه وضع مالشون خوبه، حالا خودت نداری کمک کنی، به این و اون بگو. الان جایی هست کارهای خیر میکنن.